انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، با یکی دیگر از برنامه های انعکاس از رادیو دری خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این برنامه همراه شما باشم. ما را همراهی بفرمایید. ادامه جنگ و حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان، پیامدهای این مسئله و بررسی راهکارهای پایان دادن به وضعیت کنونی، و آغاز به کار دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با شعار عدالت رسانه‌ای و آزادی بیان سرخط مهمترین موضوعات این برنامه است. رئیس اداره مهاجرین ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان گفت که در نتیجه جنگ در یک ماه گذشته 12,000 خانواده مجبور به ترک خانه های خود شدند. غلام سخی رسولی رئیس امور مهاجرین قندوز به رسانه ها گفته است که در نتیجه نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در این ولایت بیش از 12,000 خانواده آواره شدند. به گفته رسولی این شماره آوارگان از ولسوالی های امام صاحب، علی آباد، خان آباد، چاردره و مناطق مرکزی شهر قندوز هستند. رئیس مهاجرین این ولایت گفته است که در یک ماه اخیر در هماهنگی با نهادهای کمک رسان از مجموع 12,000 خانواده آواره 6,500 خانواده به کمک نیاز داشتند که در حال حاضر روند توزیع کمک به این خانواده ها جریان دارد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که جنگ طالبان تنها با حکومت نیست، بلکه این گروه دشمن همه ملت، احزاب، اقوام و نهادهای مدنی است و از هیچ قوم خاصی هم نمایندگی نمی کند. سرور دانش در برنامه معرفی اعضای جدید بورد رهبری صندوق ملی حمایت از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای برخی از شاخصه های جنگ جاری در افغانستان را تشریح کرد.
جنگ کنونی افغانستان دارای شاخصه هایی است که خیلی مختصر بعضی عناوین او را فهرستوار خدمت شما میگم. اول، یک جنگ کاملا نامشروع و از نگاه احکام دین و شریعت کاملا حرام و نارواست. همه ای ما میدانیم که علمای جهان اسلام در طی کنفرانس های متعدد در ماه های اخیر نامشروع بودن این جنگ را به صراحت اعلام داشتند. طبیعی است که گروه طالبان که تشنه خون انسان ها و عاشق قدرت هستند، هیچ گونه توجهی به فتوای علما و یا پایبندی به احکام شریعت ندارند و به صراحت آیه شریفه قرآن باقی شمرده می شود. دوم، این جنگ ماهیت خارجی دارد. بسیار روشن است در این روزها حمایت ها و مداخلات آشکار خارجی را و حتی از زبان مقامات عالی کشورها ما و شما میشنوید و یکی رهبران گروه طالبان و خانواده های آنان در کجاها اقامت دارند و از کجاها حمایه میشوند و گروه های مسلح آنان و یا مجروحین جنگی آنان در کجاها تداوی میشوند. سوم، از تشدید این جنگ و خشونت که به صورت بی‌پیشینه توسط گروه طالبان در ماه‌های اخیر آغاز شده، روشن می‌گردد که صلح مورد ادعای آنها سراب بیش نیست و این گروه از شعار صلح سوء استفاده می‌کند، اما در اساس برای حل سیاسی باور ندارد و حتی به موافقت نامه‌ای که بین آنها و جانب آمریکا به امضا رسیده هیچ تعهدی ندارند. از مواد آشکار این موافقتنامه کاهش خشونت بود و آتش بس و آغاز یک مذاکره معنادار و قطع رابطه با گروه های تروریستی دیگر که هیچ یکی از این تعهدات نه تنها مورد عمل قرار نگرفته، بلکه به طور واضح و علنی و آشکار نقض شده. در حقیقت هدف این گروه کسب انحصاری قدرت از راه جنگ و زور است و به هیچ نوع راه حل مسالمت آمیز سیاسی و یا مشارکت عادلانه همه جوانب در قدرت سیاسی باورمند نیست. در طول 2 سال گذشته همه ما میدانیم که به هر اندازه که ما شعار صلح دادیم و حسن نیت خود را نشان دادیم، به همان اندازه و یا بیشتر از آن گروه طالبان خشونت‌ها را تشدید کردند و با بهانه‌های بنی اسرائیلی از میز مذاکره فرار کردند.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به عنوان چهارمین شاخصه اظهار کرد که جنگ طالبان تنها با حکومت نیست و ضرورت دارد که همه در برابر این گروه قیام کنند.
چهار، این جنگ تنها جنگ با حکومت نیست. طالبان دشمن همه ملت افغانستان، دشمن تمام احزاب و اقوام و نهادهای مدنی کشور است و از هیچ قوم خاصی هم نمایندگی نمی کند. این گروه در طول 27 سال عمر خود با همه اقوام کشور، با همه احزاب در همه 34 ولایت افغانستان جنگیده و بنیادهای کشور را ویران کرده است. این یک توجیه بسیار ابتدایی است که ایده مطرح میکنند که طالبان امروز تنها با حکومت جنگ دارد و کسان دیگر و یا مردم افغانستان نباید وارد این جنگ شود. این یک ادعای واقعا بسیار مزخرف و بیجا برای توجیه تماشاچی بودن و یا بی‌طرف بودن است. و حتی برخی گاهی میگویند که در این جنگ حتی از حکومت نباید حمایت کرد تا پروسه صلح آسیب نبیند. در حالی که اگر پروسه صلح آسیب میبیند به خاطر تشدید جنگ هایی است که از سوی این گروه و حامیان او جریان دارد. پنج، این جنگ بر علیه همه ارزش های انسانی و حقوق بشری است، زیرا اندیشه متحجرانه این گروه هیچ تغییری نیافته است و کسانی که سخن از تغییر فکری طالبان میگویند در حقیقت در صدد توجیه این گروه و تطهیر آن هستند. دموکراسی، حق انسانها در تعیین سرنوشت یا انتخابات، حقوق بشر، حقوق زنان، اقلیتها، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد از دید این گروه مفاهیم بیگانه و خلاف شریعت و دین تلقی می شود. به این جهت در این جنگ قبل از هر چیز دیگر مفاهیم و ارزش‌های مردم سالاری و حقوق بشر در معرض خطر و نابودی قرار دارند. سوال اساسی است که در چنین وضعیتی وظیفه و مسئولیت ما و مردم افغانستان چیست؟ به طور خلاصه باید بگوییم که مسئولیت همه ما امروزه و در شرایط کنونی در چند اصل خلاصه می شود. ضرورت مقاومت سرتاسری ملی در همه عرصه‌های نظامی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای. ضرورت حمایت همه جانبه از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور. ضرورت ایجاد خیزش‌های مردمی در سرتاسر افغانستان و حمایت از آنان در چوکات حاکمیت دولتی، حفظ و تحکیم وحدت ملی و مبارزه با همه ظواهر نفاق در میان اقوام با هم برادر کشور و همچنین ضرورت اجماع سیاسی بین همه دولت مردان، احزاب سیاسی و اجتناب از گرایش‌های فرد محورانه و یا قوم محورانه. من به سهم خود تشکر میکنم از همه گروه ها و چهره های سیاسی و جهادی که در این ایام در ولایات مختلف کشور در مقابل حملات طالبان به پا خواستند و از نیروهای دفاعی و خیزش های مردمی حمایت کردند.
راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان از گروه طالبان خواسته خشونت جاری را متوقف کنند و به میز مذاکره برگردند. ویلسون در رشته توییت نوشته است که ما گزارش‌هایی از تعرض و حملات هدفمند طالبان بر غیر نظامیان را از رسانه‌ها و منابع دست اول در افغانستان می‌بینیم. از طالبان می‌خواهیم که خشونت جاری را متوقف کنند و به میز مذاکره برگردند. ویلسون به طور ضمنی افزوده است که آمریکا حکومتی را که با زور شکل بگیرد نمی‌پذیرد. این اظهارات ویلسون در حالی مطرح شده است که نیروهای خارجی در حال ترک افغانستان هستند. لورنزو گوورینی وزیر دفاع ایتالیا گفت که تمام عساکر این کشور از افغانستان خارج شدند. گوورینی در میدان هوایی بین المللی پیزا پس از فرود آمدن طیاره حامل آخرین عساکر ایتالیایی گفت که ماموریت نظامی ایتالیا در افغانستان رسما پایان یافت. وی افزود ماموریت نظامی ایتالیا در افغانستان تمام شده است، اما تعهدات جامعه بین المللی از جمله ایتالیا نسبت به مسائل افغانستان پایان نمییابد و به اشکال دیگر ادامه خواهد یافت، مانند تقویت همکاری در زمینه توسعه و حمایت از نیروهای جمهوری اسلامی افغانستان. در حالی که پنتاگون چند روز قبل گفته بود عملیات خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ممکن است به دلیل پیشرفت‌های میدانی طالبان با تأخیر مواجه شود، اما برخی منابع خلاف آن را ادعا می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان جلوتر از برنامه تعیین شده قرار دارد و آمریکا فقط چند روز با تکمیل این روند فاصله دارد. این مقامات آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود بر رویترز گفتند که خروج نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا از افغانستان، البته شامل آن تعداد از خدمه ارتش این کشور که برای حفاظت از دیپلمات‌ها و سفارتخانه آمریکا در کابل و تامین امنیت میدان هوایی بین المللی باقی می‌مانند، نمی‌شود. این منابع توضیح دادند که تعداد نظامیان آمریکایی که قرار است در افغانستان باقی بمانند حدود 650 نفر خواهد بود. خب شنونده های گرامی، ارتباط ما با سید قاسم مظفری کارشناس سیاسی افغان برقرار است و می خواهیم با ایشان در مورد وضعیت جاری و راهکارهای پایان جنگ و وضعیت کنونی در افغانستان گفتگو کنیم. آقای مظفری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم خدمت شما و از طریق شما بر شنونده های خوب شما عرض ارادت و سلام دارم.
سلامت باشین. در جریان شدت جنگ ها و حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان قرار دارین و اینکه نیروهای مردمی هم اعلام آمادگی کردند که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی به مقابله با طالبان بپردازند. در ابتدا بفرمایید که شما عوامل بروز وضعیت جنگی کنونی را در چه میدانین؟
ما بیشتر باورمند به این هستم که این وضعیت فعلی را که به وجود آورده دقیقاً این نابسامانی های فعلی عاملش آمریکایی ها است که اینا در پشت پرده با طالبان 16 ماه یا 18 ماه قبل به توافقات رسیده که تا هنوز هم دولت مردای ما نمیدونن که به اصطلاح بخشای مهمی توافقنامه چی هست و چقدر چه گلهایی را باب میده. بنابر این بعد از بحث خروج خود اینا آمریکایی ها که باز هم ما میبینیم شما در رسانه ها که بیانگر یک شک و تردید است، مقاماتشان نظرات مختلف را ابراز میدارن، یکی میگه که ما به تمام معنا خروج ما تا 11 سپتامبر بر صورت میگیره، بعضی میگن 600 نیروی سرباز آمریکایی ها باقی میمانه و انگلیس ها همچنان در آخرین اظهار نظراتشون گفتن که 600 نیروی انگلیس هم در افغانستان باقی خواهد ماند. اینا مو اظهارات ضد و نقیض است که با توجه به شرایط فعلی و برنامه های پشت پرده که آمریکایی ها با طالبان دارن و خارجی ها، بنابراین میبینیم که تغییر میکنه، در حالت تغییر است.
خب دکتر صاحب مظفری، به نظر شما راهکار اساسی چی است و به خصوص دولت مردان و سیاستمداران افغان چه سیاستی را باید در پیش بگیرند و چه اقداماتی باید انجام بدن؟
راهکار اساسیش این است که دولت مردای افغانستان با آمریکایی ها به اصطلاح بشینن و از این نامردی ها و عدم همکاری و به اصطلاح برخورد دوگانه آمریکایی ها صحبت بکنن، با اونا تعیین تکلیف بکنه که آمریکایی ها اگر با ما هستن پس این همه تبلیغات زهرآگین علیه نظام و دولت ما که توان ادامه پیشبرد نظام ندارن، سقوط میکنن، شش ماه از عمر اینا به اصطلاح میتونن ادامه حیات بدن و امثال اینا و ای که کمک های مهم شانه به اصطلاح تجهیزاتی شانه سر ما قطع کرده، به اصطلاح تیاره های ما را اینا ترمیم نمی کنه و به چالش مواجه ساخته در بخش های مهم و کلیدی. بنابراین افغان ها، دولت افغانستان باید با امریکایی ها تعیین تکلیف بکنه که اگر دوست ما هستن باید در کنار ما بیستن، صادقانه بیستن و دست از تبلیغات زهرآگین بردارن و اگر نه با دشمن ما دوست هستن، دست اونا را میگیرن که حمایت کردن تا به امروز و بیشتر مورد حمایت قرار میدن و در مقابل پاکستانی ها هم سکوت کردن، فشار را برای پاکستانی ها وارد نمیکنه در حالی که علنا میبینن طالبان را حمایت میکنن. بنابراین اینا تصمیم بگیرن که با کشورهای دیگه به اصطلاح که این روند مصالحه افغانستان را و یا نظام جمهوری اسلامی افغانستان در مورد حمایت قرار میدن، از او طریق از طریق کشورهای دیگه زمینی اکمالات تجهیزاتی که ما را و دولت ما را و نظامیان ما را به چالش کمی مواجه میکنه، زمینی اکمالات و یا تامین و یا اینمی رفع کمبودات از طریق کشورها آماده بسازن تا ما بتانیم پاسخهای دندان شکن را برای طالبان و حامیان طالبان ثابتیم. افغان های توانمندی را دارن و هیچ جرأت هم دارن و هیچ شهامت هم دارن که از اراضی کشور خودشان و جغرافیای کشورشان دفاع بکنه. ولی مشکل ایست که آمریکایی ها با این 20 سال همکاری ناجوانمردانه و خائنانه که با دولت افغانستان داشتن، ما را اکمالات اساسی و اصولی نکردن و تجهیزات اساسی را در اختیار ما قرار ندادن و حتی شما میبینید که تجهیزات را به آهن پاره ها تبدیل کردن و تحویل دولت افغانستان ندادن. اینا هم پیمانان خائنی بودن که به این ملت و مردم ما در طی 20 سال هم استفاده خودشان بردن و هم به ملت و مردم ما خیانت کردن و خیانت را روا داشتن. بنابراین باید دولت مردای ما حالا هم سر وقت است تصمیمشان را بگیره که با آمریکایی ها تعیین تکلیف بکنه.
ممنون جناب مظفر، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما.
در میان خبرهای مربوط به جنگ و ناامنی، چند خبر و مطلب فرهنگی را هم تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم. دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی با شعار عدالت رسانه‌ای و آزادی بیان با حضور مدیران رسانه های عضو اتحادیه، کارشناسان سیاسی و مسئولان فرهنگی و به طور همزمان در چندین کشور آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی به صورت همزمان و آنلاین در کابل، تهران، غزه، بیروت، صنعا، بغداد و استانبول افتتاح شد و شرکت کنندگان در این اجلاس از کشورهای دیگر به صورت آنلاین با اجلاس تهران در ارتباط هستند. یادآور می‌شویم که در برنامه گزارش ویژه به صورت مفصل‌تر به این موضوع پرداخته شده است که تقدیم حضورتان خواهد شد. همایش سوگ سروده های دشت برچی به مناسبت یادبود شهدای مکتب سید شهدای کابل امروز دهم سرطان 1400 به همت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در مشهد مقدس برگزار می شود. در این همایش که همزمان با هفته حقوق بشر آمریکایی برگزار می شود، موضوع حقوق بشر آمریکایی در افغانستان و ابعاد مختلف جنایات دولت آمریکا در این کشور مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. قدردانی از خانواده شهدای مکتب سید شهدای کابل و برگزاری شب شعر شاعران افغانستانی و ایرانی با موضوع غنچگان مظلوم افغانستان از دیگر برنامه های این همایش یک روز است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرد سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو طرح افغانستان برای ثبت ولایت هرات در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان را تایید کرده است. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که روز چهارشنبه 9 سرطان نشست کمیته هماهنگی فنی میراث‌های فرهنگی افغانستان برگزار شده و طرح این وزارت مبنی بر ثبت شهر هرات در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان که پیش از این به یونسکو ارسال شده بود از طرف آن سازمان تایید شده است. از ولایت هلمند در جنوب افغانستان خبر رسیده که یک کتابخانه مخصوص زنان در این ولایت تأسیس شده که زنان می توانند در آن با خاطری آسوده ساعاتی را برای مطالعه اختصاص بدهند. تماس ما با همکار گزارشگرمون عزیز زاهد در قندهار برقرار است و می خواهیم جزئیات را از زبان ایشان بشنویم. آقای زاهد سلام بر شما و وقتتان بخیر. از جزئیات تأسیس این کتابخانه بیشتر بگوین و ما شنونده گزارش شما هستیم.
بله، با سلام خدمت شما شنوندگان محترم. خبر از هلمند در جنوب افغانستان که ولایت ناامن هست و همواره ولایت خبرساز هست و امکانات مسائل اقتصادی فرهنگی در این ولایت کمرنگ است، اما این بار یک خبر خوب از این ولایت این است که زنان هلمندی در کتابخانه ناکامورا، همان شهروند ژاپنی که برای افغانها خدمات زیاده کردن، یک کتابخانه به اسم او در این ولایت تأسیس شده و زنان هلمندی در حال حاضر در این کتابخانه مطالعه می کند. در ولایت ناامن هلمند یک بانو برای بلند بردن سطح دانش با آگاهی زنان هلمندی کتابخانه ساخته است و این بانو می گویند که انگیزه اصلی او برای این اقدام دیدن ناله های زن هلمندی بود که شوهرش برای گرفتن زن دومی میخواست کودک او را بفروشد و باور او ناآگاهی و نداشتن دانش کافی زمینه را برای چنین تحرکات فراهم کرده است و این کتابخانه را به دلیل علاقه به شخصیت ناکامورا به نام این مددرسان جاپانی مسمی کرده است. بانوان در هلمند از ایجاد این کتابخانه بسیار خوشحال هستند و آن را برای بلند بردن آگاهیشان مثمر میخوانند و ریاست امور زنان ولایت هلمند نیز از این اقدام قدردانی میکند و میگویند که این کار سبب افزایش علاقه زنان هلمندی به مطالعه در این ولایت شده است. در شهر لشکرگاه مرکز هلمند این کتابخانه مخصوص زنان به نام ناکامورا ایجاد شده است و همیرای نوروزی که مسئول این کتابخانه است میگویند که هدف از ایجاد این کتابخانه ترویج آموزش و انگیزه دادن به زنان در هلمند است تا آنها بتوانند زندگی خوب برای خودشان فراهم کند و در هر مورد آگاهی پیدا کند. خانم نوروزی میگویند که برای ایجاد این کتابخانه از یک زن مریض در شفاخانه که گریه و زاری میکرد برای او انگیزه داده است و انگیزه گرفته است و دست به این کار زده است. با گفته او وقتی از آن زن در مورد مشکلش میپرسید و میگویند که شوهرش میخواهد با فروش دخترش زن دوم بگیرد، اما پس از مخالفت با او لتکوب شده و با باور بانو نوروزی مشکل عمده زنان در جامعه افغانی بسوادی است و این خانم میگویند که هدف ما این است که زنان خود و ارزش خود را در جامعه بشناسند.
تشکر آقای زاهد، اما رقم که شما اشاره کردین آقای ناکامورا دکتر و امدادرسان ژاپنی فعالیت های عام المنفعه زیادی در مناطق مختلف افغانستان انجام داد و متاسفانه حدود 1.5 سال قبل در این کشور در حادثه کشته شد. جالب است که این بانوی هلمندی کتابخانه را با نام او تأسیس کرده که نشانه قدرشناسی افغان هاست.
بله، با اینکه به اسم این مددرسان ژاپنی پارک ها و کتابخانه ها و مراکز دیگر اجتماعی زیاد فعال شده است، ولی در هلمند این نخستین بار است که یک زن به اسم این مددرسان ژاپنی که برای افغان ها کارهای اقتصادی و عام المنفعه زیاد را در افغانستان و به ویژه در شرق این کشور انجام داده است، در هلمند توسط یک زن چنین مرکز علمی ایجاد می شود. در قندهار هم حتی فروشگاه ها و مراکز علمی و حتی ورزشگاه ها به اسم این مددرسان ژاپنی نامگذاری شده است. با آنکه افغان ها با خارجی ها و خصوصا شهروندان بیرونی و اسمای آنان نامهای آنان علاقه خاصی ندارد، اما در این جامعه که با این حساسیت ها کسایی که واقعا برای این جامعه رنجیده افغانستان کمک بدون کدام هدف خدمات خاصی انجام داده است، در جامعه افغانستان خصوصا در دل و فکر مردم عام جایگاه خاصی پیدا کرده است و این شهروند و مددرسان ژاپنی به یک الگوی مددرسان های خارجی برای افغان ها تبدیل شده است و در سراسر افغانستان به اسم او و به احترام با او و به پاس خدمات بدون رویا مطلب او مراکز زیاد خصوصی از سوی مردم این کشور مسمی شده است که این نخستین باری هستند در هلمند هم از سوی یک زن برای زنان چنین یک مرکز علمی و اسم این مددرسان ژاپنی مسمی شد و قابل قدر از سوی دولت و باشندگان شهر لشکرگاه مرکز هلمند قرار گرفته شد.
خب آقای زاهد، استقبال زنان هلمندی از این کتابخانه و میزان مراجعه اونا چطور است؟
خب این خیلی مهم هستن که بعد از اون که این کتابخانه ایجاد شده است، در حال حاضر همه روزه شمار زیادی از زنان و دختران برای آموزش به این کتابخانه میان و این کتابخانه مخصوص برای مطالعه زنان است و مردان حق داخل شدن و آمدن به آن ندارد. این یک ابتکار خوب است و باعث علاقه بیشتر زنان و خانواده ها برای اشتراک و رفتن به این کتابخانه شده. به علاوه بر گرفتن کتاب مورد علاقه خود، دیگر دختران را نیز از سوی زنان و تشویق می شود تا به مطالعه کتاب اصول زندگی کردن و این کتابخانه بیایند و اینجا یاد بگیرند. تلاش شده که برای تقویت و جاری نگه داشتن این فرهنگ در هلمند برخی از زنان دیگر هم تشویق شده تا در این بخش با زنان یاری بیشتر کنند و این یک نمونه خوب برای زنان در بخش علمی فرهنگی در این ولایت شده است. هلمند در جنوب افغانستان ولایت ناامن شمرده می شود که مردم در آن بیشتر با باورهای سنتی زندگی می کنند و این نخستین باری هستند که در این ولایت از طرف یک زن برای زنان دیگر یک کتابخانه ساخته می شود و در حال حاضر عملا از اون به شیوه بسیار خوب و مثمر استفاده از سوی زنان دیگر می شود.
ممنون آقای زاهد، با شما خداحافظی می کنیم.
کامیاب باشی. خداحافظ. خداحافظ.
این هم از موضوعات فرهنگی که تقدیمتون شد. در فرصت باقی مانده از برنامه انعکاس به یکی دو موضوع اقتصادی هم بپردازیم. سرپرست وزارت مالی افغانستان پیشتر در یک ارتباط زنده از طریق فضای مجازی بخشی از برنامه اصلاحات در این وزارتخانه را تشریح کرد. یکی از موضوعاتی که محمد خالد پاینده مطرح کرد اصلاحات در بودجه بود که از 3 سال قبل زمانی که وی معاون وزارت مالیه بوده کار روی آن آغاز شده است.
بودجه را که دیدیم متاسفانه ساختار بودجه سازی مشکل عمده بوده. بودجه از پایین با بالا ساخته میشد. متاسفانه نوز هم بعض از اون مشکلات داریم که یعنی پروسه را که وزارت مالیه شروع میکرد با ادارات اول میگفت که چی درخواستا دارین، چی میخواین، باز ادارات تمام جوابا را میدادن، پروژه پیشنهادات خود را امان میکردن. ما آمدن نظر رو را گرفته خود طبعا اگر $1,000,000 پول میداشتین پیشنهادات برابر 10,000,000 میامد، باز جور آمد میشد. تمام از این در قالب یک سند جور میشد، به کابینه روان میشد که این بودجه است و کابینه بعد از اینکه تصویب میکرد با پارلمان میرفت. اینا لگه ببینین در این پروسه مشکل کلان ایست که از بالا از کسایی که رهبری دولت دارن، تعهدات سیاسی دارن، هیچ پرسان نمیشد که اولویت های شما چیست و یه تا بحثی که بدون از اینکه چقدر پول داریم رو مد نظر نگیریم بحث داشته باشیم، مشکلات زیاد با وجود میاد. و اگر به یاد داشته باشیم یک مشکل دیگه ایم که داشتیم در اون سالایی بود که وزارت ها زیادتر پول خود مصرف نمیتونستن بودجه انکشافی را، وزیر صاحب ها هم استیزام میشدن. تعهد ما به دولتی بود که این موضوع را در یک سال حل میکنیم و در اون سال بعض ساختارهای بودجه را تغییر دادیم. برنامه‌ای که مصرف نمیتونستن تصامیم قاطعی گرفتیم، جایی که مصرف میشد به روز پول دادیم و در نتیجه اگر ببینین سالهای گذشته تقریبا اوسطا 50% بودجه را مصرف میکردیم، در اون سال 93% مصرف کردیم. بعضا که ریفورمای ما را انتقاد میکردن اونا میگفتن که خب آسان است که بودجه را اگر مقدارش کم کنیم فیصدیش مصرف بلند میره، مگر الحمدلله داخل سالی رو نشان دادیم که مصرف هم بلند برده میتونیم، فیصدی را هم و تقریبا 30% زیاد پول مصرف کردیم. باز ما نظر به بعض ملحوظات شخصی از نتانستم ادامه بتم کار ما، 1-2 سال بیرون بودیم از دولت و پس که آمدیم میخواییم ریفارم بخش دوم همزون ریفارم ها را پیش ببریم.
شنوندگان گرامی، علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند، اخیراً افزایش قیمت مواد سوختی بر این مشکلات افزوده است. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل در تماس با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه اقتصاد دانشگاه کابل، دلایل این افزایش قیمت را جویا شده.
دلایل افزایش قیمت مواد سوختی و نفت در سطح بین‌المللی، افزایش قیمت در روزهای اخیر است که اتفاق افتاده که در حدود چند سنت افزایش پیدا کرده. در برند نفت شمال اونا اثرات خودش بالای نفت جهانی و قیمت جهانی داره. یعنی اولین دلیلی که در حقیقت در افغانستان قیمت مواد نفتی بلند نمیره، دلیل افزایش قیمت در سطح بین‌المللی است. به هر دلیلی که در هر جای جهان تقاضا به مواد نفتی بلند داره و در افغانستان اتومات اینا قیمت بلند میبرن به دلیل از اینکه اینا تعقیب میکنن من اخبار منابع جهانی را. ولی در افغانستان قیمت مواد نفتی به خاطر بلند رفته که عرضه از این در افغانستان نسبتا محدود شده، به این معنی که آتش سوزی ها در بنادر و اخاذی در مسیر راه ها، محدودیت هایی که برای نقل و انتقال مواد نفتی وجود داره، درگیری ها و جنگ هایی که حالش شدت گرفته در افغانستان، عرضه محصولات نفتی و کافرآوردهای نفتی نفتی و سوختی را بسیار محدود ساخته، به دلیل همون که بسیار زیاد آسیب پذیر هستند. از این هم برای ناامنی هایی که احتمالش پیش بینی میکنند، کسانی که وارد کننده نفت هستند این منابع نفتی را ذخیره میکنند برای بلند بردن قیمت آتی و بعدی که به اصطلاح از این درآمد بیشتر کسب کنند. و اخاذی ها و سوء استفاده ها و بالاخره نارسایی های ساختاری که در واردات افغانستان در مسیر راه است، همه اینا عامل شده تا اینکه قیمت مواد سوختی در افغانستان بلند بره. از جانب دیگه تقاضا با مثلا سفر و مثلا دید و وادید و بالاخره اینا هم زمینه را برای بلند بردن قیمت نفت در بازار فراهم آورده، ولی به هر دلیل محدودیت عرضه مواد نفتی به دلیل ناامنی، به دلیل اخاذی از مسیر راه، به دلیل آسیب پذیری عرضه مواد نفتی از طریق انتقالات که احتمال آتش سوزی در مسیر راه وجود داره، از این بابت یک مقدار محدودیت ایجاد شده و قیمت مواد نفتی متاسفانه در شرایط کنونی بلند رفته.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه های انعکاس از رادیو دری می رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.